درسیان
سلام دوستان، در ادامه بحث فصل سوم قرار صفحه 39 یعنی ساختار استخوان را ادامه بدیم. اگر یادتون باشه من قبلا یک فایل صوتی در مورد فصل سوم توی کانال قرار دادم که توی اون فایل صوتی گفتار اول یعنی صفحه 38 و خب صفحه 39 جدول بالای صفحه و قسمت استخوان‌های به اصطلاح کوتاه نامنظم دراز و پهن را یعنی انوار استخوان را توضیح دادم. امروز فایل صوتی دوم را می‌خوایم از ساختار استخوان شروع کنیم. خب قبلا گفتیم که استخوان از نظر نوع به 4 دسته تقسیم میشه و الان می‌خوایم ساختار استخوان از نظر بافت با هم مقایسه کنیم. ما توی استخوان دو نوع بافت فشرده و اسفنجی داریم که حالا به بافت فشرده بافت متراکم هم گفته میشه. هر استخوانی میتونه بافت استخوانی و بافت اسفنجی را با هم داشته باشه، یعنی اینطور نیست که ما بخوام بیایم بگیم استخوان‌های مثلا کوتاه یا دراز از کدوم نوع بافت تشکیل شدن. در این مورد کتاب چیزی نگفته، فقط میگه میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان‌های مختلف متفاوت است. بعضی از استخوان‌ها بافت استخوانی فشرده بیشتری دارند و اسفنجی کمتر و بعضی از استخوان‌ها ممکنه این برعکس باشه. پس اینجا قرار ویژگی‌های بافت فشرده و اسفنجی استخوان رو با هم بررسی کنیم. ابتدا میریم سراغ بافت استخوانی متراکم یا فشرده. قبلا خب خوندی دیگه، بافت از اجتماع سلول ها یا یاخته ها تشکیل شده که بینشون مایع بین سلولی قرار گرفته. سال گذشته بافت پیوندی را خوندید که تو بافت پیوندی ماده زمینه‌ای بین سلول ها وجود داره و خب گفتیم ماده زمینه‌ای موادیه که خود سلول های همون بافت این را تولید میکنند. مثلا بافت پیوندی سس را خوندید که از سلول های تشکیل شده و این سلول ها میتونن موادی ترشح کنند و این رو وارد مایع بین سلولی کنند که بهش میگیم ماده زمینه‌ای و شامل رشته های کلاژن، رشته های پروتئینی کلاژن، رشته های پروتئینی کشسان، گلیکوپروتئین ها و مواد مختلف بود. و گفتیم که استخوان هم نوعی بافت پیوندی هست که خب پارسال چیزی در موردش نخوندیم و الان قراره براتون توضیح بدم. بافت استخوان هم مثل هر بافت پیوندی دیگه‌ای دارای سلول هایی و خب بین سلول ها هم ماده زمینه‌ای قرار گرفته. اما توی بافت فشرده و بافت اسفنجی یه سری تفاوت های وجود داره. تو بافت فشرده سلول ها به صورتی کنار هم قرار گرفتن که حالا توی برش عرضی تشکیل یک حلقه را میدن و تو برش طولی تشکیل یک استوانه ای را میدن که دور تا دور هم قرار گرفتن و حالا دوایر متحد المرکزی را تشکیل میدن. یعنی چی دوایر متحد المرکز؟ یعنی شما بیاید یه دایره کوچیک بکشید، دور اون دایره یه دایره دیگه، دور اون دوتا دایره دایره سوم و همینطور دوایری رو دور تا دور هم بکشید که مرکز هر دایره توی یک نقطه و مرکز تمام دوایر محسوب بشه. که حالا گفتم این توی برش عرضی به این شکل دیده میشه و توی حالا برش طولی یا شکل صفحه 40 کتاب شکل شماره 3 خب به صورت استوانه هایی و واقعیتش هم استوانه است، دایره نیست و خب بهتر به صورت استوانه را توضیح بدید. پس این سلول ها به صورت دوایری کنار هم قرار گرفتن و به مجموعه اینا میگن سیستم هاورس یا سامانه هاورس. این سامانه یا این سیستم همونطور که گفتیم از استخوان هایی تشکیل شده که این استخوان ها خب از اجتماع یاخته های استخوانی به وجود اومدن و ماده زمینه ای هم که اطرافشون را احاطه میکنه. این یاخته های استخوانی همونطور که تو شکل صفحه 40 پیداست یاخته های منشعب هستند. اگر نگاه کنید شکل شماره 3 را میبینید که توی دایره سمت راست اومده یاخته استخوانی رو کشیده. اولا خب دایره 1 هست و خب حالت منشعب داره، خب مشخصا شاخه های سیتوپلاسم داره که اطرافش هم یعنی اونجایی که حالا رنگ نارنجی هست ماده زمینه‌ای قرار گرفته. اما این سلولا خب به صورت فشرده کنار هم قرار گرفتن و مجموعاً یک بخش به نام سیستم هاورس را به وجود آوردن. ماده زمینه کتاب میگه از کلاژن، از پروتئین هایی مثل کلاژن و مواد معدنی تشکیل شده که ما توی جدول بالای صفحه خوندیم. این مواد معدنی نمونهش فسفات و کلسیومه. خب حالا وسط سامانه هاورس، دقیقا بهش میگن مجرای هاورس، یک تونل، یک مجرای بسیار کوچیک وجود داره که درون این مجرای مرکزی سیستم هاورس رشته های عصبی یا حالا بهتر بگیم اعصاب و رگ های خونی قرار گرفته. چرا؟ خب ما میدونیم هر بافت زندگی که از سلول درست شده خب مسلما نیاز به اکسیژن و مواد مغذی داره، نیاز داره مواد دفعیش را دور کنه از سلول. به همین خاطر این سلول های بافت استخوانی، حالا بافت فشرده داریم صحبت میکنیم در موردش، درسته در کنار هر سلول یک رگ یا موی رگ وجود نداره، ولی خب در این مجرای هاورس رگ های خونی قرار گرفتن که این یاخته ها مواد زایدشون را از طریق ماده زمینه میفرستن توی این رگ های خونی و مواد لازم را از این رگ های خونی دریافت میکنن. اعصاب هم که در کنار این رگ های خونی و در مجرای هاورس قرار گرفته و خب مسلماً هر سلولی و هر بافت زنده‌ای معمولاً به پیام عصبی نیاز داره. حالا در این مورد جلوتر توضیح خواهم داد. این چیزی که داریم صحبت می‌کنیم در مورد بافت متراکم بودی. حالا کتاب میاد با یه مثال، یعنی فقط هم همین مثال را میزنه، استخوان ران را مثال میزنه. یه نوع استخوان دراز قبلا گفتیم، استخوانی مثل بازو، مثل ران، مثل زنده زیرین زبرین، درشته و نازک، میجز استخوان دراز. کتاب استخوان ران را میگه چی؟ میگه از سه تا قسمت تشکیل شده. متاسفانه اینجا کتاب خیلی منظم و با دقت خوبی جملات را، البته اشتباه، منظورم اینه که اگر بخونی دفعه اول شاید خیلی متوجه نشید، خیلی پراکنده گفته. چند بار که بخونید میتونی اینا رو نظم بهش بدید. منم حالا به صورت حالا منظم میگم و اونجوری که میدونم که بهتر یاد میگیرید، توی جزوه هم که دارم آماده میکنم دستمندی رو آوردم که میدونید جزوه رو از کانال زیستشناسی بیو 11 آی آر یا سایت درسیاد.ir میتونید دریافت کنید. خارجی ترین قسمت استخوان دراز، دقت کنید فقط دارم در مورد استخوان دراز میگم، اونم نه کل استخوان دراز، بخش تنه استخوان. میدونید چرا؟ اگر شکل استخوان ران و صفحه 39 پایین صفحه نگاه کنید، استخوان ران یک قسمت تنه داره همون وسطش که باریک تره و دو تا انتها یا دو قسمت سر داره، و میتونیم بگیم دو تا سر، قسمت سر داره و یک قسمت تنه داره که ما در مورد این تنه میخوایم صحبت کنیم، در مورد این تنه میخوایم صحبت کنیم و خب کتاب اینا رو دقت نکرده. قسمت تنه را وقتی که استخوان رو از بدن یک فرد خارج میکنیم، ببینیم دور تا دور استخوان یک لایه‌ای وجود داره از جنس بافت پیوندی، از جنس بافت پیوندی که رگ‌ها و اعصاب توی این لایه وجود داره و از طریق یه سری منافذ و مجراهایی رفته کجا؟ رفته توی مجرای هاورس که این را میتونید توی شکل سه مشاهده کنید. قشنگ مشخصه که نوشته بافت پیوندی، منظورش استخوان نیست، یه لایه بیرونیه. خب البته استخوان هم خب خودش بافت پیوندیه دیگه. یک بافت پیوندی بیرون وجود داره که خب مسلمه استخوان نیست. درون این بافت پیوندی میبینیم حالا اعصاب رو که توی شکل نشون نده، ولی خب توی متن رو گفته. میبینیم یه جایی رو نوشته مجرا و این رگ ها از طریق این مجرا رفتن داخل استخوان و رفتن خودشون رو رسیدن به مجرای هاورس که خیلی خوب، شکل خوشبختانه، شکل خیلی خیلی خوبی کتاب اینجا آورده و خب دیگه توی مجرای هاورس کشیده شدن به صورت طولی در سراسر استخوان. بعد از این لایه یا حالا قسمت خارجی، قسمت بیرونی، میرسیم به یک لایه‌ای که خب بخشش شاید بگم اصلی استخوان ران را تشکیل میده، استخوان متراکم یا فشرده. اینجا توی شکل، توی پرانتز متراکم را آورده، توی متن نیومده، ولی خب یه معنی میده فشرده یا متراکم. نمیدونم چرا اینقدر تمایل دارن از کلمات متفاوت استفاده کنن. خب از یک کلمه استفاده کنید و اونقدر معادل براش نیارید که دانش آموز نخواد اینقدر گیج بشه. این قسمت همون خب استخوان، بخش استخوان بافت فشرده است، بافت فشرده استخوانیه که قبلا گفتیم از سامانه هایی به وجود اومده به نام سامانه هاوش، که سامانه هاوش هم چیز خاصی نیست، همون اجتماع سلول ها به صورت دوایر متحدل مرکز، استوانه های متحدل مرکزی است که قرار گرفتن. و خب بین این یاخته ها ماده زمینه‌ای وجود داره به همراه کلاژن و فسفات و کلسیوم. در وسط سامانه هاوش یک مجرای هاوش یا کانال مرکزی وجود داره که اعصاب و رگ‌های خونی در اونجا قرار دارن و گفتیم که این اعصاب و رگ‌ها ارتباط، حالا متن کتاب به صورت به این صورت گفته که بافت زنده را، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند. خب که توضیحش دادن. اما میایم سراغ لایه درونی. حالا نمیدونم که کتاب چرا گفته سطح درونی، حالا شاید درست باشه ولی خب به نظرم بخش درونی یا درونی ترین بخش استخوان یا اون وسط استخوان، بچه‌ها اینجا بافت اسفنجیه. بافت اسفنجی نرمتر از بافت متراکمه و سلولهاش به صورت نامنظم، کتاب میگه به اصطلاح تیغه ها به صورت تیغه های نامنظم قرار گرفتند. و خب گفتیم وسط تنه استخوان درازه و خب اطراف بافت اسفنجی هم که میدونیم دیگه سامانه های هاورس که جزء استخوان یا بافت فشرده هستن قرار گرفته. کتاب اینجا توی متن یکم، حالا گفتم یکم نامنظم و بی‌دقت گفته، یعنی پاراگراف آخر صفحه 39 میگه انتهای برآمده استخوان ران توسط بافت اسفنجی پر شده است. بعد توی شکل صفحه بعد که حالا نوشته ساختار بخشی از تنه یک استخوان دراز و اجزای آن، خب می‌بینیم تو تنه استخوان هم بافت اسفنجی هست. خب این یکم ممکنه شما رو گیج کنه بگید که یعنی چی چجوریه. ببینید من حالا یه شکل توی کانال حتما براتون میذارم و در این مورد هم که صحبت میکنم الان براتون که این بافت اسفنجی هم وسط تنه استخوان درازه هم دو سر استخوان دراز یا انتهای برآمده استخوان حالا ران رو در اینجا صحبت میکنیم که گفتیم این بافت اسفنجی از سلول های یا به قول کتاب تیغه های استخوانی، تیغه های استخوانی هم که از سلول های استخوانی به وجود اومدن به صورت نامنظم قرار گرفتن. بین این سلول ها یا تیغه ها حفره هایی وجود داره، برای همین بهش میگن اسفنجی، که توسط رگ ها و حالا کتاب میگه مغز استخوان پر شده. دوباره مغز استخوان را کتاب اینجا دوباره میاد به اشاره میکنه، میگه مغز استخوان دو نوع، مغز قرمز و مغز زرد استخوان، که یه چیزایی در موردش سال قبل خوندید، مثلا خوندید که مغز قرمز محل تشکیل یاخته های خونیه. حالا اینجا میتونیم اینطوری بگیم که فضای درون استخوان اسفنجی را مغز قرمز پر میکنه و مجرای مرکزی سیستم هاورس را مغز زرد که از چربی هم تشکیل شده، مغز زرد برای همین بهش میگن زرد. پس دو رو مغز استخوان ما داریم، مغز قرمز که توی بافت اسفنجیه، توی بخش اسفنجیه، و مغز زرد استخوان که توی مجرای مرکزی هاورسه، که حالا کتاب میگه افرادی که کم خون شدید پیدا میکنن اینجا مغز زرد میتونه به مغز قرمز تبدیل بشه. که اگر بخوام یه یادآوری از سال پیش هم میکنیم، یادتون باشه گفتیم سال قبل داشتید که از حدود 5 سالگی به بعد مجرای مرکزی تن استخوان‌های دراز مغز قرمز استخوان به مغز زرد تبدیل میشه و دیگه توی کم‌خونی شدید، مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم کم‌خونی شدید کجا داشتیم سال قبل، اونجایی که گفتیم مثلا اگر معده کسی رو برداریم یا آسیب ببینه، فاکتور داخلی معده کمتر ترشح میشه یا ترشح نمیشه، در نتیجه ویتامین B12 جذب نمیشه و در نتیجه هموگلوبین گلوله قرمز تولید نمیشه و اینجا خب کم خونی داریم که اینجا مغز زرد میتونه مغز قرمز تبدیل بشه. خب این یک سری حالا توضیحاتی بود در مورد بافت اسفنجی و بافت متراکم که باز هم یک شکل کلی توی کانال قرار میدم براتون. توی شکل 3 صفحه 40 توضیحات را دادم، نکته دیگه نمونده که نگفته باشم. فقط دیگه میگم باید متن رو چند بار بخونید تا بتونید به این موارد پی ببرید که میتونید اینا رو دستبندی کنید توی جزوه هم که انشاءالله براتون قرار میدم. در مورد فعالیت صفحه 40 گفته با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخشی تشکیل شده؟ خب اگر یادتون باشه از یاخته های اون بافت تشکیل شده و ماده زمینه، که خود ماده زمینه شامل پروتئین و رشته های حالا پروتئینی و مواد دیگه بود و گفته ماده زمینه استخوان توسط چه بخشی ساخته میشه؟ خب توسط یاخته های بافت استخوان.
درسیات آموزش و یادگیری